بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا إله إلا هو إليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
نام خدا عزوجل ورد سر زبان ما، حضرت حق لم یزل خالق مهربان ما. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام و درود به تک تک شما بینندگان محترم و همیشه همراه شبکه جهانی ولایت، دوستانی که در حوزه دین و معارف اسلامی تلاش میکنید بر دانش دینی خودتون اضافه بکنید و همراهی میکنید ما رو با برنامه نگاهی دوباره به قرآن، با حضور استاد گرانقدر و ارجمند استاد ملکی عزیز که در حوزه دین برگرفته از قرآن کریم و برگرفته از احادیث و روایات نکات خوب و ارزشمندی رو تقدیم حضور شما و تقدیم من حقیر میکنن. خیلی خوشحالیم از اینکه این فرصت ها فراهم میشه، خدمت میرسیم، سلامی میکنیم و آرزوی موفقیت و سربلندی میکنیم برای شما در حوزه دین و معارف اسلامی. انشاءالله که هر آنچه که میگیم و هر آنچه که میشنویم از این لحظه به بعد مرضی رضای خداوند متعال باشه و شما بیننده محترم هم از اون نهایت حظ لازم و بهره کافی رو هم ببرید. آرزو میکنم که سال خوبی رو هم آغاز کرده باشید، چه هموطنانی که در داخل کشور و چه خارج کشور دارن صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو میبینن. آرزوی عزت و خیر و برکت و بزرگی و صحت و سلامتی میکنم برای تک تک شما عزیزان. خب در خدمت استاد ملکی هستیم. ما هم مثل شما بعد از یک وقفه چند روزه در خدمت استاد رسیدیم و میخوایم از حضورشون استفاده بکنیم و بهره ببریم. استاد، حضور شما عرض ادب میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم.
سلامت باشین انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بنده محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جا که هستید با نشاط و با امید و با ایمان زندگی کنید.
انشاءالله. دعای بسیار خوبیه. همیشه بزرگترهامون، حالا چه بزرگترهای سنی خانواده چه بزرگترهای دینیمون، دعاهای خوبی در حق هممون میکنن که انشاءالله به درجه اجابت نزدیک بشه. از جمله خوب استاد ملکی که نفس حقی هم دارن، انشاءالله که همه خوبی ها و همه نیکی ها برای همه ما و شما تحقق پیدا بکنه. خب استاد، میخوایم امروز در مورد یک انسان متکامل و یک انسان متعالی صحبت بکنیم. مطمئنن بینندگان محترم ما، کسانی که الان پای گیرندهای خودشون نشستن، میگن خب میخوایم در مورد چه چیزی حرف بزنیم، چه اتفاقی قراره بیفته. میخوایم بگیم که چه اتفاقی میتونه رقم بخوره، شکل بگیره بر اساس قرآن کریم، یعنی مسیری رو که قرآن کریم هموار میکنه برای این تعالی و برای این تکامل، برای انسان که الان حی و حاضر هست، برای این بشر دوپا. در حقیقت اتفاقهایی رو که قرآن کریم شکل میده و مسیری رو که ترسیم میکنه برای رسیدن به این تکامل و تعالی رو میخوایم از زبان از تالی بشنویم.
ببینیم در نهایه یک انسانی که بهش میگیم یک انسان متعالی هست و یک انسان متکامل هست، اون راهکارهایی رو که قرآن داده، اگه من گلشیری بخوام بهش نزدیک بشم، اگه بیننده محترم ما بخواد بهش نزدیک بشه و در این مسیر قرار بگیره، اون مسیر رو به ما نشون بدید و بگید که چه اتفاقهایی باید بیفته تا منتج بشه به این تعالی و این تکامل.
بله، خیلی طرح موضوع خوبی رو اشاره فرمودید. من لازمه حالا این فرمایش که فرمودید به ذهنم خورد که این نکته رو عرض کنم. در تعریف انسان مکاتب مختلف تعریف‌های مختلفی
متفاوتی
دارن.
بله.
و قرآن هم تعریف دیگری داره.
همینطوره.
مثلا بعضی از مکاتب میگن انسان همان حیوان است، تفاوتش در استفاده های کمیست، تفاوت کیفی نداره. مثلا درکش بیشتر است. حیوان درک داره، انسان هم درک داره، درک انسان بیشتر از حیوانه. مثلا فرض کنید مثل کسی که اول ابتدایی اطلاعاتی که داره با کسی که مثلا دکترای جامعه شناسی داره، نمیدونم پزشکی داره، چه این خوب اطلاعاتش خیلی بیشتر از اون انسان نوپای تازه به دنیا آمده مثلا وارد عرصه سواد شده کلاس اول ابتدایی است. رضا، خیلی تفاوت ماهوی بین انسان و حیوان قائل نیستن. بر اساس همین هم هست که خواسته های انسان را مطلقا مشروع می دونن. میگن هر چی که انسان می خواهد خوبه، منتها به خاطر اینکه تعارض با خواسته های دیگران پیدا نکند، بعد قانون بیاد وسط و نگذاره که خواسته ایشون با خواسته طرف مقابلش با هم تعارض داشته باشن و زندگی اینها را مخشوش کنه. این دوست دارد شراب بنوشد، بنوشد، اما نه بگونه ای که مست کند، مثلا فرض کنید به دیگران ضرر برسونه. این دوست دارد موسیقی گوش بدهد، هر نوع موسیقی، مستحجم غیر مستحجم، گوش بدهد، چون هر چی که انسان دوست دارد او حق است. و اصلاً که بر اساس این اون وقت میگن پس محدودیت ها چی میشود؟ میگن محدودیت ها برمیگردد به قانون. قانون انسان رو محدود میکند. بعضی ها اصلا تعریفشون از موجودات یک تعریف عجیب غریبی است. میگن انسان موجود جاندار است، چون جاندار یعنی اونی که در حد بالایی از احساس باشه، احساساتش بالا باشه، انسان میشه موجود جاندار. ببینید همه توی وادی مادی به انسان نگاه میکنن، مثل مثلا فرض کنید یک آهو، یه پرنده، اون خواسته هایی داره، اون تا خواسته هاش بر اساس غرایزه، این یک خواسته هایی داره که این خواسته هاش بر اساس کسب اطلاعات و علم. اما قرآن و اطرت برای انسان یک ماهیت جدای از حیوان قائله و وجه تمایز انسان را از حیوان دو چیز اصلی میدونه: یک علم، دو ایمان. به عبارت یک دانش در حیطه دانش و یکی هم در حیطه گرایش ها، گرایش، چون مسئله ایمان و قلب، مسئله عشق، علاقه میشه جزء گرایش ها، اما اندیشه و فکر میشه بعد جزء دانش ها. خب این رو فلاسفه و دانشمندان تحلیل کردن، تفسیر کردن. حالا از کجا قرآن رو میگه؟ اونجایی که وقتی که خدای سبحان فرمود که میخوام انسان خلق کنم، فرشته ها اعتراض کردن یا سوال کردن که برای چی میخوای خلق بکنی؟ مقدس میخوای ما هستیم دیگه، ما از صبح تا شب شما رو تقدیس میکنیم، حمد و ثنا میگوییم. خدا هم فهمید من چیزی میدونم که شما نمیدونید. کی فهمیدن که اونی که خدا میدونست اینا نمیدونن کجاست؟ اونجایی که خدای سبحانه فهمید و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال ان به اونی به اسماء هاولا این کنتم در. اگه میدونید بگید ببینم این اسماء چیه، این حقایق چیه، این حقایق هستی چیه. اینو گفتن نمیدونیم. این نمیدونیم نه یعنی اگه بگی، اگر یک جای کتابی چیزی ما بدیم ما بخونیم میدونیم، یعنی اصلا استعداد فهم این را
نداریم.
نداریم. مثل این که فرض کنید از ما سوال کنن که از مثلا قیامت خبر بدید، از بهشت و جهنم بگید، میگیم که خب ما از کجا بگیم؟ اگر وحی، اگر قرآن، اگر پیامبر، اگر انبیاء معصومین خبر از اونور نمیدادن، ما هیچ راهی برای کسب اطلاعات از اونور رو نداشتیم. استعداد فهم حقایق اونور را ما نداریم مگر اینکه به ما بگویند. درست؟ وقتی میگویند تا حدودی میفهمیم، اما فرشته ها حتی اگر بهشون بگویند هم اون حقیقت را نمیتوانند درک کنند، نمیتونند بفهم. خب خدای سبحان فهمید که حالا فهمیدین اونی که من دارم خلق میکنم کیه، چه استعدادی داره. این که در قرآن فهمید که انا عرضنا الامانت علی السماوات، من امانت را، امانت الهی را یا خلیفت اللهی را به آسمان ها دادیم، به زمین دادیم، به کوه ها دادیم، اونا فعبین ان یحملنها، اونا عبا کردن که اونا هم کنن و ترسیدن، توان نداشتن. وقتی که این رو به انسان هم عرضه کردیم، انسان اون رو حمل کرد. چون انسان ظلوم است و جهول است، خیلی ها فکر میکنن که خب ظلوم است و جهول است یعنی که عجب اشتباهی کرده، ما رو به درد سر انداخته. وقتی آسمان ها بار امانت نتوانستند بکشن، چرا انسان این بار امانت رو کشید؟ آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من
دیوانه زده.
ببینید آیه آورد انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها، یعنی ابا کردن از این که اون رو حمل کنن، و اشفقن منها، ترسیدن از اون بار امانت به خاطر عظمتش، و حمل هل انسان، اما انسان اون امانت را حمل کرد. چرا؟ چون انه کان ظلوما جهولا. خب خیلی هم میگن که آخه چرا جاهلانه این کار رو کرد؟ قرعه فال به نام من جاهل زدن، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. خب خیلی این آیه رو وقتی که با آیات دیگه مراجعه نکنن، این آیه رو وقتی مطالعه کنن، میگن که عجب اشتباهی کرد، خب این بار امانت رو بزن همون آسمان ها میپذیرفتن. خب این معنیش این نیست که آسمان ها می توانستن این بار را حمل کنن، از اون استعداد حمل این بار خلیفت اللهی را ندارن. خدای سبحان میخواد بگه که ای انسان، تو از آسمان ها عظمتت و اهمیتت بالاتره،
بله.
از زمین و این کوه ها عظمتت و اهمیتت بالاتر است. خب ولی تو به خودت ظلم میکنی، تو نمیپذیری. چرا نمیپذیری؟ چرا نمیپذیری که تو میتوانی از فرشته ها بالا بروی، بالاتر بروی، عظمتت بالاتر بروی؟ این ظلم و جهول بودن به این معنی است، یعنی تو نمیدانی چه استعدادی در درون تو وجود دارد و تو میتوانی به عرش برسی. همایی چون تو عالی قدر، حرص استخوان تا کی؟ آخه هما و پرنده زیبایی مثل تو که نباید انقدر حرص استخوان بخوره.
بله.
دریغ سایه همت که بر نااهل افکندی. حالا تا اینجاش اینو میخواستم عرض کنم که انسان وچه تمایزش با حیوان این است که انسان اهل دانش است، اونم به صورت نامحدود در حد حال زمینی خودمون، یعنی هر چی بخوایی میتوانی بفهمی. اما حیوان نه، شما حیوان از قبل خودش خبر نداره، از بعد خودش هم خبر نداره، از منطقه جغرافی خودش فقط در همون محدوده اطلاعات داره، بیش از این هم اطلاعات نداره، تحلیل هم نمی کنه و به صورت غریزی دوست و دشمن رو میفهمه، اون منطقه ای هم که هست را تا حدودی میشناسه، بیش از این دیگه اینکه اجدادش رو بشناسه، از کجا بوده، کجا آمده، الان کجاست، اینا رو دیگه متوجه نیست. اما انسان همه اینها رو در می‌نوردد، یعنی هم تاریخ را و گذشته را تا میرسد به هست آدم اونا رو پی میبره و هم آینده را، هم طولی را، هم عرضی را، هم عمقی را، یعنی حتی میتواند کهکشان‌ها را هم تسخیر کنه،
رصد کنه.
این انسان از حیث علم. پس اونی که انسان را از حیوان جدا میکند از حیث هویتی کهش علم انسان، لذاست که وقتی که خدای سبحان فهماند به فرشته ها که انسان اهل علم هست نه اهل تقدس، مقدس شما رو داشتن، اینا اگرم عبادت میکنن و اهل تقدسن، این تقدسشون بر اساس علم و آگاهی و اعتقاده، لذا فرمود که به از قلنا للملائکه اسجد، حالا دیگه به این سجده کنی. چرا سجده کنیم؟ چون این عالم است. وجه دوم تفاوت انسان از حیوان، ایمان انسانه. حیوان هیچ گرایش نداره، اگر بچهش را تا یه چند روزی دوست دارد که غریزیست، بعد از اون دیگه یادش میره که این بچهی داشته، پدری داشته، مادری داشته، بحث هم نوع و غیر ذالک. اگر همچنین چیزی در بعضی از موجودات که دست جمعی زندگی میکنن باشد، بسیار کمرنگ و دایرش محدوده. اما انسان گرایشش عجیب غریبه. انسان به جایی میرسد که چیزهایی که خودش نیاز داره، خودش براش ضرورت داره، اینها رو به هم نوعش میدهد و خودش محرومیت میکشد و از این کار لذت میبرد، یعنی ایثار از خودگذشتگی، انسان دوستی، نوع دوستی. یک دانشمندی که انسانها رو دوست داره، شب و روز از جوانیش، از لذائذ زندگیش میزند تا یک چیزی رو کشف کند، تا اون رو در خدمت
مردم قرار بدهد
و از این لذت ببرد، یعنی لذت ترک لذت به حدی بالاست که قابل مقایسه با لذت‌های مادی و دنیایی نیست. این دوتا قرآن و روایات یکی از اون یا اون دوتا مطلب بسیار مهمی که انسان از حیوان جدا می کند
بحث
به این را ماهیتاً از او متفاوت می کند، مسئله علم است و ایمان، دانش است و
گرایش.
حالا هرچه این دانش بیش، تفاوت انسان از حیوان
بیشتر.
هرچه ایمان بیش، تفاوت انسان از حیوان بیشتر. خب حالا مسئله تکامل مطرح فرمودید. حالا انسان اگر بخواهد به انسانیت برسد و در مدار انسانیت زندگی کند و از مدار حیوانیت خارج بشود، این باید تلاشش این باشد که علم و ایمانش را هر روز
افزون کند،
بیفزاید، هر روز بیفزاید. بنابراین انسان بدون علم و بدون ایمان نمیتواند زندگی کند، ولو که علمش کم باشه، به همون اندازه که علم دارد روشنایی دارد در زندگیش، هر چقدر که علم ندارد به همون اندازه تاریکی دارد، چون علم روشنایی است، علم چراغه، ایمان راهه، یعنی انسان چراغ که در دستش باشه میتواند توی این راه به سوی مقصد حرکت بکنه، به سوی هدف حرکت بکنه. حالا اینا به تنهایی هم به درد نمیخوره، یعنی شما اگه
دانش جدا و ایمان جدا،
یعنی شما مثلا کسی ایمان داره اما علم نداره، بر اساس اعتقاد، بر اساس علم و آگاهی نیست، این زمین میخوره. مثل خوارج، ایمان دارن، نماز میخونن، روزه میگیرن، اما علم و آگاهی از اطراف خودشون ندارن، نمیدونن امر از کیه، نمیدونن علی کیه، نمیدانند. لذا همین کنی حقه میکنه، یه قرآن رو برای نیزه ها میبرد،
اینا گمراه میشن.
حالا اگر علم داشته باشی، ایمان نداشته باشی، این همون چو دزد با چراغایت گزیده تر برد کالا. این اطلاعات داره اما باور نداره، علم داره اما باور نداره. خب وقتی باور نداشته باشه، به قول از تعمیر در نهج البلاغه سلام الله علیه فرمود که یستعملون آلت الدین للدنیا، اینا از دین دکان برای خودشون درست میکنن، از دینداری برای خودشون کاسبی درست میکنن، این ابزار دین را استفاده میکنن برای مقاصد دنیایی خودشون، اینم خطرناک. پس این دو باید با هم باشد تا اون مسئله تکامل آرام آرام
تحقق پیدا بکنه.
ببینید اگر چه انسان وقتی که بچه است از این دو مسئله، یعنی مسئله علم و ایمان، برخوردار نیست، لذا بچه هر چه بزرگتر می شود آرام آرام از قالب حیوانیت خارج می شود، به مرحله انسانیت نزدیک می شود، یعنی می فهمد، می داند، علم و داناییش هر روز بیشتر می شود، این یه داره خودشو و فاصلهشو از حیوان
بیشتر
می کنه. این کلمه حیوان که به کار می برم، نه منظورم حیوان خاص، حیوان یعنی مرحله از وجود، مثلا ببینید
به معنای عامش نیست،
به معنی که تو ذهنمون مصطلح هست نیست، مثلا ما میگیم جامدات، جسم. خب این جسم، جسم جامد است، این یه وجوده، این جسم، جسم نامی است، این یک مرحله بالاتر از جسم تنهاست مثل سنگ، این جسم هست و یک مرحله تکاملی هم دارد و اونم نموه، تا حدی احساس دارد این درخت، جسم هست، نامی هست، متحرک به اراده هم هست، یعنی حیوانه، یعنی حیوان از جهت وجود، شدت وجودش از درخت، از جسم نامی که نمو داره بالاتره، جسم نامی هم اساس وجود از سنگ بالاتره، از این مرحله میاد بالاتر میشه جسم نامی مایم ها، انسان، انسان جسمیست، نمو داره، ماهش روش میکنه، خودش روش میکنه، سلول ها دارن روش میکنن، نامی حیوان هست، متحرک به اراده هست، حرکت میکنه، میخوره مثل همه حیوانات، ولی ناطق هم هست، عاقل هم هست، این رو دیگه حیوانات ندارن. اون عقلانیت انسان است که دنبال میکند عالم بودن را و عامل بودن و مؤمن بودن را. این اینجا آغاز حرکت به سوی تکامل انسانیت. هرچه علم و ایمان بیشتر می شود، انسان تازه مسجود ملائکه می شود، به مقامی می رسد که خدای سبحان می گوید که ملائکه من، ای کسانی که نه خطا می کنید نه گناه می کنید، از صبح تا شب مرا تحمید و تقدیس می کنید، به این سجده کنید. چرا؟ چون اینا خلیفه من هم، اینا خلیفت الله هم، اینا جانشین من. خب حالا این پس آغاز تفکیک انسان از حیوان به علم و ایمان برمیگردد، این دوتا با هم.
بله.
و با حال قرب قبلا دنبال این بود که انسان علم با ایمان با هم سازگاری و آشتی نداره، یعنی هر جایی که علم هست اونجا دیگه ایمان نیست و هر جایی که ایمان هست اونجا دیگه علم، اینا با هم سازگاری ندارن، در حالی که قرآن میگه نه تنها سازگاری دارن بلکه همراه همن و باید همراه هم باشن. ایمان بدون علم که تحقق پیدا نمیکنه. منتها علم کجا مطرح میشه؟ نه علم مدرسه ای فقط، علمی که با تفکر حاصل میشه. مگه جناب لقمان دانشگاه رفته بود؟ مگه حوزه رفته بود؟ مگه کتاب خونده بود؟ نه، تفکر کرده بود، ازش سوال کردن، گفتن چی شد حکیم شدی، خداوند به دل تو این همه حکمت را الهام بخشیده، گفت که من بیشتر اهل فکر بودم تا اهل حرف زدن، فکر میکنم، از کنار هر قضیه به راحتی عبور
نمیکنم.
این سیر و فلعرض فنزور و عاقبت المکذبین، سیر کن بعد ببین عاقبت تکذیب کنندگان، عاقبت اونهایی که با خدا مخالفت کردن، به جنگ خدا رفتن چی شدن، خود رو ببین و از اینا عبرت بگیر، پند بگیر، ایمان بگیر، علم بگیر، اینجا یه سوالی که مطرح میشه این است که ما چون نگاهی دوباره داریم دیگه، یعنی ما اگر به آیات قرآن نگاه میکنیم یه نگاه خاص بکنیم، میبینیم که عجب کتاب عجیبی است و عجب ماها این قرآن رو به فرموده پیامبر عظیم الشان چه در پشت سر انداختیم، مهجور قرار دادیم.
متاسفانه
یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدای پیامبر شکایت کرده به خدای سبحانه که خدای این کتاب با این عظمت تو، منی که این همه مورد علاقه شما هستم، محبوب شما هستم، منو فرستادی برای ترویج این کتاب، اما هی گفتم و گفتم و گفتم، التماس کردم، ضربه خوردم، شمشیر خوردم، سنگ خوردم، ایستادم پای کار تا اینکه مردم به این مخزن بسیار گران قیمت دسترسی پیدا بکنن، اما ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اما اینو پشت سر انداختن، اصلا کاری با کارش ندارن، در حالی که این آمده است که مرده زنده کند، مرده های متحرک رو زنده کند. از قرآن انسان هایی که ایمان ندارند را مرده معرفی میکنند. میگه کسی قلب نداره مرده است دیگه. حیات انسان به قلب انسانه، به احساس انسانه، به گرایش انسانه. این وقتی اینا رو نداره، به قلبش سنگ شده، روحش سنگ شده، این که دیگه اسمش نمیشه بذاریم انسان و انسان زنده. از اون طرف اون کسی که ایمان دارد و ایمانش را به منصه زور میگذارد، میگه تو یک مرحلم از حیات تکاملی انسانی رو در اختیار تو قرار میدیم. تا الان در یک رتبه معمولی جز مردگان بودی، حرکت داشتی، اما من یک حیات جدیدی بهت میدهم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، یعنی یک حیات خاص و حیات طیبی رو به تو هدیه میدهم، تو رو به یک مرحله بالاتری از زندگی انسانی معمولی میبرد. این خیلی حرف داره. وقتی هم شدی که دو جلسه رو صحبت کردم و همچنان تاکید میکنم که ایمان تکامل بخش انسان است از مرحله به مرحله دیگر. من اینجا اومدم عرض کنم که اگر خواستید، لذا قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، باز ایمان بیارید. یعنی چی؟ یعنی ایمانتان رو تقویت کنید، یعنی بیاید بالا، یعنی تکامل پیدا کنید، یعنی نمونید یه جا، در جا نزنید، شما باید هر روز رشد کنید. ببینید آیه گلشیری، الان عالمی که ما توش زندگی میکنیم همش کار است و کار است و کار. اگه شما تونستید یک جا به من نشون بدید که تو این عالم هستی اونجا بیکاری وجود داره؟ نه. یعنی زمین در حال تلاشه، داره میچرخه، خورشید داره میچرخه، ماه داره میچرخه، درخت ها دارن رشد میکنن، همه چیز داره، حتی انسان، حتی انسان تنبل هم مشغول کاره. چرا؟ چون گوشش داره میشنوه، چشمش داره میبینه، زبانش داره سخن میگه، حتی وقتی که انسان خوابه. حالا شما دیگه رشتتون اینه، وقتی انسان میخوابد اعضا تعطیل نمیشه، یعنی عقل و فکر و روح و هوش، تازه حرکت روح آغاز میشود، اون تازه میرود برای پرواز. غیر از این که خود سلول هم دارن تلاش میکنن، قلب همچنان داره تلاش میکنه، همه دارن تلاش میکنن. قرآن فهمد که ای عالم پرتلاش و ای انسانی که در عالم پرتلاش در حال تلاشی، باید تلاشت جهت داشته باشد و جهتش ایمان است و عمل صالح. اگر در این مسیر تلاش کنی به مقصد میرسی، قد افلح المؤمنون، تو میرسی به مقصد، میرسی به سعادت، میرسی به آرامش، میرسی اگر مسیری را که من برای تعیین کردم حرکت بکنی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد. داریم در مورد مسیری که قرآن کریم هموار میکنه برای ما برای رسیدن به یک انسان متعالی و متکامل در موردش صحبت میکنیم. تفاوت‌های انسان در مکاتب مختلف رو استاد ملکی تشریح کردن و تفاوت انسان
قرآنی رو در دانش و ایمانش مطرح کردن نسبت به حیوانات. انشالله در بخش دوم بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. دعوت میکنم که همچنان همراه باشید و بیننده نگاهی دوباره به قرآن از شبکه جهانی ولایت با ما همراه باشید.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب يا الله كما حكى ما احلى وكما احلى
خب هر چقدر که انسان خداوند سبحان نزدیکتر میشه آرامش و آسایش بیشتری رو در وجود خودش احساس میکنه. ممکنه که برخی از بینندگانی که الان دارن برنامه رو تماشا میکنن نظرات متفاوت دیگه ای داشته باشن، اما اون چی که مسلم هست حتی در کسانی که شاید انسی با قرآن کریم ندارن اما
در رفتارهاشون و در اعمالشون دارن به گونه ای عمل میکنن که برخواسته از قرآن کریمه، یعنی بدون اینکه علم به این موضوع داشته باشن دارن دقیقاً بر اون اساس رفتار میکنن، یعنی به صورت عاطفی به صورت فطری دارن از اون فطرت خودشون برای خوب بودنها، برای تکامل داشتنها، برای رسیدن به بهترین نقاط مطلوبی که خداوند متعال برای بشر ترسیم کرده خودشون رو نزدیک میکنن. ما داریم در این برنامه در خصوص راهکارهای قرآن برای این تعالی و تکامل انسانی از زبان استاد ملکی برای شما مطالبی رو ارائه میکنیم. استاد در خدمت شما هستیم.
نکته بعد در خصوص اون وجه تمایز بین انسان و حیوان از نگاه قرآن این است که ببینید انسان از در ابتدای حرکت خودش با محسوسات سر کار داره.
بله.
یعنی مثلا فرض کن شما برای این بچه مثلا 3 ساله یا 4 ساله نمیتونی از مفاهیم خیلی کلی صحبت بکنی، مثلا بهش بگی که 25 ضرب در 25 چند میشه.
مطمئن.
این مفهوم کلیه، اون نمیفهمه، تو ذهنش نمیتونه بیاره. لذا کتابایی که می‌نویسن میگن این برای گروه الف، این گروه سنی الف، گروه سنی ب، گروه سنی جیم. این معنیش این است که انسان هرچه رشد یافته تر می شود مفاهیم بلندتری را و کلیتری را می تونه درک بکنه. درست؟ منتها در یک جا که می رسه در بحث مثلا فرض کنید کسی رشته دکترای ریاضی محض می گیره، مباحث ریاضی همش کلیه، یعنی با چیزای جزئی کار نداره. دو کلیه. کدام دو؟ همه دوها رو شامله. دو تا ماشین، دو تا مداد، دو تا خودکار، این میشه مفهوم کلی که مصادیقش این دعایی که توی همه دوهایی است که جفتایی است که وجود داره. منتها این میتونه آرام آرام معادلات چند مجهولی را هم بفهمه هم در اسرع وقت حلش کنه. این معلوم میشه که دیگه از حیث درک مفاهیم کلی داره به درجه بالاتری میرسه. منتها قرآن میخواد انسان رو از اینجا هم ببره بالاتر. ببینید احساس و عاطفه ای که مادر نسبت به بچهش داره این دست خودش نیست، این غریزیست، این فطریست. خداوند در وجود همه حیوانات گذاشته، در وجود انسان هم گذاشته. درست؟ اما حیوانات وقتی بچه‌هاشون بزرگ میشه دیگه بعدشون یادشون میره که اصلا این بچه ما بوده، اون بابای ما بوده، اون اینا رو دیگه یادشون میره. اما انسان با اینکه دیگه سنی از بچهش گذشته شده، 40 سال شده، 50 سال، همچنان حس مادری رو نسبت به بچهش داره. خب این تکامل یافته تر از اون احساس و عاطفه ایست که حیوان نسبت به بچه خودش داره. از این میره بالاتر، انسان حاضر میشود برای آسایش مردم خودش، وطنش. من الان بحث دینی مطرح نمی کنم، دارم انسانهای معمولی که تکاملهایی پیدا می کنن. حاضر می شود برود سربازی کند، سر ببازد تا مردمش در اقتدار و افتخار زندگی کنند. خب در خیلی از انقلاباتی که توی جهان اتفاق افتاد خیلی ها با عشق و علاقه رفتن، با اینکه بعضن اعتقادی هم به مبدأ و معاد نداشتن. خب این هم یه حس بالاتر از اون حسیست که مادر نسبت به بچه خودش داره. این با این که مردم که بچهش که نیستن، مردم که پدر مادرش که نیستن، ولی اون میتونه با قدرت تفکر و تعقل به مرحله برسد که هستی خودش رو بدهد تا دیگران هستیشون حفظ بشه. عرض خدمت شما، قرآن میخواهد از این هم انسان را بالاتر ببرد. اصلا میخواهد همه انسان‌ها برسند به حقایقی که ملموس نیست. این یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب، همین مسئله است که به خاطر بهشت، به خاطر رضای خدا حاضر میشود از همه هستیش، زنش را، بچهش را، خودش را، اموالش را بدهد، اما رضایت خدا را به دست آورد. قرآن از این برمان یک سرمایه بسیار سنگین و پربها نام میبره. دیگه شما فکر نکنید که سرمایه، ببینید الان بچه انسان سرمایه انسان، درست؟ میز و صندلی و خونه و ماشین و سرمایه های انسانه. قرآن هم اینا رو تایید میکنه، لا تنس نصیبه که منت دنیا، تو نصیب داری، تو سرمایه داری، سرمایه دنیایی تو از دست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. حسنه دنیایی از خدا بخواه، که در روایت داره که حسنه یعنی بچه خوب، یعنی همسر خوب، یعنی خونه خوب، یعنی مرکب خوب، اینا حسنه است، یعنی سرمایه های دنیایی که خوب باشه. چون فرزند بد هم داریم، تو قرآن داری که بعضی از بچه های شما دشمنانه شما هستن، این خوب تربیتشون نکردی دشمن شما شدن، اینا سرمایه است. اما قرآن فهمیدی سرمایه دیگری وجود داره که همه این سرمایه ها رو جمع بکنی به گرد پای این سرمایه که من میگم، من خدا میگم نمیرسه. چون سرمایه هایی که شما تو دنیا داری فقط مال دنیاست، بعدش دیگه با شما نیست، سرمایه دنیایی میشود، مال مال دنیاست، فرزند توی دنیاست. بله اگه فرزند خوب تربیت کردی و اون اعمال خوبی کن انجام میداد برای شما هم میاد، اون میشود جزء سرمایه کردن میخوام عرض کنم. ولی داشتن فرزند سرمایه دنیاییه، اما تربیت فرزند متعالی که او خیر به مردم برساند برای رضای خدا، ثواب او برای انسان هم میاد. اون سرمایه‌ای رو که خدای سبحان از او بالاترین سرمایه نام میبرد، مسئله ایمان و عمله، عملی که برگرفته از ایمان باشد. یا ایها الذین آمنوا، آیه 10 سوره مبارکه صف، یا ایها الذین آمنوا، خداوند داره با مؤمنین سخن میگه. چه افتخاری که خدا با انسان صحبت کنه، با من صحبت کنه، با شما صحبت کنه.
نه
خدا رحمت کنه علامه طباطبایی فرمود که در دو جا امکان مکاشفه و برداشته شدن پرده ها برای انسان به وجود میاد، یکی در موقع قرآن خوندن که انسان بتونه درک بکنه که خدا داره با انسان حرف میزنه. فرق بین دعا ادعیه ها با قرآن دیگه، در ادعیه انسان داره با خدا حرف میزنه،
در
الهی حبلی کمال العلم این، اما در قرآن خدا داره با انسان حرف میزنه. شما حساب کنید یکی از شخصیت هایی که شما خیلی خیلی دوستش دارید تماس بگیره با شما حرف بزنه، یا نه برای شما دو خط بنویسه،
چقدر
ارزش داره که اگر همه این شخصیت ها رو همه رو جمع بکنی همه این ها میشن بنده خدا. رضا گفت که یکیش تو بحث قرآن خواندن این مکاشفه برای انسان میتونه اتفاق بیفته، یکی هم در ذکر توسل سید الشهدا سلام الله علیه، اونجا هم اگر خالصانه و برای خدا این اتفاق بیفته حالت مکاشفه به انسان دست میده، حقایقی رو بهش نشون میدن، میفهمونن. در اینجا خدای سبحان داره با انسان صحبت داره، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که به من ایمان آورده اید. بله ای خدای من، مستحب بگی لبیک. روایت داره که اونجایی که خدا بهم میگه یا ایها الذین آمنوا، شما وقتی داری میخونی یه باشی که بگو لبیک. بفرما خدای من چی میخوای از من، صاحب من، سید من، آقای من، خالق من، رب من، چی میخوای، چی میفرمایی؟ یا ایها الذین آمنوا، بله، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. این بحث تجارت رو مطرح میکنه، میگه شما ها که همش ذهن و فکرتون همین تجارت های معمولیه که مثلا فرض کنید از بید، از مکه، از شامات مثلا فلان اجناس بیاری بفروشی سود کنی، هیچ اشکال نداره، خوبم است، اگر انترازم با تجارت انتراز باشه خیلی هم خوبه، اسلام هم تاییدش میکنه و جزو مستحباته. جزو در روایت داره که تجارت توزیع دل عقل، کسانی که اهل تجارتن عقلشون، خب عقلم از اون چیزاییست که مختص انسان، انسانیت انسان رو بالا میبره. اما فهمت یه تجارت دیگه هم هست که این لمس کردنی با دست نیست، چشیدنی نیست، دیدنی نیست، اما سرمایه‌ای است که اگه داشته باشی از یک خطر بسیار بزرگ شما رو نجات میده. یا ایها الذین آمنوا، بله میخواید راهنمایی کنم شما رو به یک تجارتی؟ خب همه گوشا تیزه. ها این چه تجارت؟ کدام بانک؟ کدام بانک به ناس بیشترین سود رو بده؟
کسوداوری داشته باشه.
میگه نه این بحث بانک نیست. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، از عذاب علیم شما رو نجات بده. بله خدای مهربان. چیه اون؟ تؤمنون بالله، ایمان به خدا بیاری. دیگه چی؟ و رسوله، ایمان به پیامبر بیاری. دیگه چی؟ و تجاهدون فی سبیل الله، جهاد کنی در راه خدا. با چی؟ با مالت، با اموالکم، با اموالتون و انفسکم، با جانهاتون. من خدا میگم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این بهتره برای شما از اون تجارت های معمولی، اونم خوبه ها، ولی این بهتره. اینجا یه سوال پیش میاد، پس عجب، ما فکر میکردیم تجارت فقط همون تجارت هایی که محسوسه، یعنی
تجارت مرسوم،
مرسوم محسوس، یعنی آدم ببینه که آقا من 100 میلیون داشتم شد 200 میلیون، تجارت کردم شد 500 میلیون، شد 1 میلیارد، شد 10 میلیارد. میگه نه، یه خود بیه بالا، اینا که مال محسوساته. تو یه بعد دیگری هم داری که اون انسانیت خود توست، اون بعد معنوی توست، اونم یک سرمایه، اونم دنبال کسب سرمایه است که من توصیه میکنم تو اون مسیرم حرکت بکنی. لذا در سوره والعصر بفرماید که این خسارت هایی که تاجرانی که توی تجارت ورشکست میشن، میگن فلانی 100 میلیارد سرمایهش رو همش رو باخت، همش رو از دست داد، ورشکست شد. میگه نه، اون ورشکستگی نیست که. ببینید ورشکستگی توی تجارت را میگه یه ورشکستگی وجود داره که اصلا او قابل جبران نیست. والعصر ان الانسان لفی
خسر،
خسر گفتن یعنی کسی که نه اینکه در معامله ضرر میکنه، مثلا فرض کن 100 میلیون داره معامله کرد شد 80 میلیون، 20 میلیون ضرر کرد،
خسران اون نیست.
خسران یعنی کل 100 میلیاردش رفت، هیچی نموند، بهش میگن این خاسره. والعصر، قسم به عصر، قسم به عصر پیامبر، قسم به عصر زمان ظهور، اینا رو همه رو گفتن. قسم به امام عصر، اصلا قسم به عصر و زمان که سرمایه انسان است، که ان الانسان لفی خسر، همه ورشکستن، ورشکسته. اونم نه از اون ورشکسته که از کردن 100 میلیارد داشت شده الان 100 میلیون ها، بازم داره دیگه، 100 میلیون داره دیگه، نه، یعنی کل هستیشونه، کل سرمایه‌شون از دست میدن، مگر کسانی که یه سرمایه داشته باشن. الا الذين
آمنوا،
مگر اونهایی که این تجارت را، این تجارت را،
تجارت اصلی خود
را، تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اگه کسی این تجارت رو دنبالش برود از ورشکستگی کامل نجات پیدا کرده است. الا الذين آمنوا و عمل صالح، این دوتا با هم باعث می شود که انسان را به سمت تکامل و تعالی بالا ببرد. نکته داخل پرانتز عرض کنم، و بهشت در کسب این تجارت تو همین دنیا، بهشت در برنامه قبل اشاره کردم، کسی به بهشت می رود که بهشت را در همینجا تجربه کرده باشه، کسی به جهنم می رود که جهنم را در همینجا تجربه کرده باشه. حالا خیلی میگن که فلانی بنده خدا چقدر مریضی کشید، چقدر درد کشید، چقدر حرمان کشید، این دیگه اون بر که نمی سوزه. نه، این درد و اینها اگر با ایمان همراه بوده باشه، در درون این سختی ها اینه مع العسر، مع العسر، نه بعد العسر، یسر است. لذا سید الشهدا سلام الله علیه وقتی که در سختترین شرایط روی زمین افته، آخرین لحظات عمر حضرت است، می‌بینید که چهرهش برافروخته تر است، چون داره بندگی میکنه، داره عشق بازی میکنه، داره در راه معشوقش جان فشانی میکنه، اون که خسته نمیشه، اون که ناراحت نمیشه از این حرفا. میگه بیاید اینا رو تجربه کنید. اونایی که همه دارن تجربه میکنن، مثلا واسه به سعادتمند میگن کسی که مثلا دو سه تا ویلا داره، دو سه تا باغ داره، خب بله خوبه داشته باشه، کسی نگفته. ولی اینجوری نیست که هر کسی چند تا ویلا، چند تا پول، چقدر ثروت داشته باشد او بهشت رو در اینجا تجربه میکنه. نه، بعضیشون تجربه میکنن، بعضیشون تجربه نمیکنن. یعنی داشتن ثروت و مقام و شهرت علت تامه برای اینکه انسان در اینجا به آرامش برسد نیست. اینجور هم نیست که بگیم هر کس دارد پس جهنمیست. نه، قرآن چنین چیزی رو نگفته. لذا نسبت به قارون اون افرادی که کنارش بودن و عاقل بودن گفتن خدا این همه بهت خوبی کرده، تو به دیگران خوبی کن. البته لات هم سنسی بگه من دنیا نمیگیم که تو از این مکنتی که داری، ثروتی که داری استفاده، نه استفاده کن، باغ داری برو استفاده کن، ویلا داری برو استفاده بکن، اما با خدا استفاده کن. بگذار بهشت را تجربه کنی، با ایمان زندگی کن، بذار امنیت رو در همین دنیا تجربه کنی. کمخ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که اون اوج بهشت دنیاییه، اوج بهشت دنیایی که طرف احساس کنه که در محضر خدا داره بندگی میکند. حالا اون گه سازدم، گه سوزدم، گه عاشقی آموزدم، او هرچه خواهد آن شدم. سبحانه و سبحانه. این بهشت قرآن، نگاهی دوباره میخوایم این تلاش رو بکنیم که قرآن میگه بیاید یه زندگی دیگری رو تجربه کنید و این است که شما رو ماندگار میکند، بهشت را در همین دنیا از آن شما میکند. چرا از این غافل شد؟ چرا اندر خم یک کوچه مانده ای؟ این مطلبه. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خب خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی، واثق شو به الطاف. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. یعنی عاشقانه زندگی کن، عاشق شو، ارنه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هست. همه انبیا آمدن آدم را عاشق کنن. آدم های عشق مجازی هم سراغشون میاد، مثلا عاشق یک کسی میشن، بعد باشم ازدواج میکنن، بعد هم میدن که وقتی وصال وصال مدفن عشقه، بعد میدن که ایو اون عشق، اونی که فکر میکردن، اونی که تصور میکردن، اون که بله دیگه. خب آدم ها همه همین قد و قواره آدم ها همینه و هر روز هم هی دارن تا یه جایی به اوج زیبایی میرسن، بعد دیگه افول میکنن، چین و چروک و چه بوی هر رو میان سراغ. پس تو دل بستی به کسی که او رست، میگه دل ببند به کسی که او دیگه رستنی نیست، نیست. میگه بیاد اینجوری زندگی کن. همه انبیا اینجوری زندگی کردن، همه اولیا اینجوری زندگی کردن. آیت الله بهجت ها را اگه مثلا شما حساب کنید، اینا چقدر در دنیا لذت بردن. حالا اینا
چه حالشون؟
اونایی که الان ما با چشم خودمون میدیدیم، اینا کوه صبر، کوه آرامش، کوه استقامت، کوه لطافت، کوه عجب آدم. یعنی آدم میتونه به اینجا برسه؟
و وقتی هم اصول ازشون نام برده میشه، با لذت نام برده میشه، هضم میکنه آدم.
لذا آدم ها دوست دارن اینجوری بشن، لذا دوستشون میدارن. بله. آدم های متعالی معنوی را همه انسان ها دوستشون
دوست دارن، فطرتن دوست دارن. بسیار عالی، خیلی فرصت نداریم. نمیدونم، قرار بود که برای ما تصاویر زنده ای از کاظمین رو داشت. بله، بسیار عالی، بسیار عالی. نمیشه ایستاد، باید ایستاد، دست ادب به سینه گذاشت و سلام کرد به وجود نازنین آقا امام موسی کاظم علیه السلام، وجود نازنین آقا جواد الائمه. خوش به حال اونایی که الان در این لحظه در این فضای معنوی قرار گرفتن. من حیفم اومد، چون از ابتدای برنامه قرار شد که این تصاویر رو ما داشته باشیم، حداقل اون حظ لازم رو ببریم، اون لذت لازم رو ببریم. و از خداوند متعال استاد همینجا دعا کنید که اونهایی که توفیق زیارت هنوز براشون حاصل نشده این توفیق رو به دست بیارن و برن از نزدیک زائر بشن در کنار مسجد شریف آقای امام موسی کاظم علیه السلام، وجود نازنین آقا جواد الائمه، علیه السلام و این زیارت رو از نزدیک انجام بده. شما دعا کنید.
دعا کنیم
و تصاویر هم داره به صورت زنده بله. تقدیم حضور علاقمندان و بینندگان محترم میشه. چقدر زیبا، چقدر زیبا.
السلام علیکی ابن رسول الله. چقدر خوبه خداوند این توفیق رو به همه ما عنایت کنند که امامانمون رو بشناسیم.
بله، با معرفت بشناسیم.
بله، و امام علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، خب 14 سال از این زندان به اون زندان.
بله.
اما ما خب این مصیبت رو مصیبت عظمی میدانیم، به خاطر اینکه یک انسان کاملی که اگر میگذاشتن دست خیلی از انسانها رو میگرفت و اونها رو آسمانی میکرد، دشمنان انسانیت اینها رو محبوس حبس کردن. اما اینها چه در حبس باشن چه در حبس نباشن، لذا تر روایت داره که بله. حضرت انگار یک عبای رو انداختن روی زمین از بس که شکرن لله شکرن لله. اون داشت اوج میگرفت و اون عظمت بندگی رو اونجا لذتش رو میبرد. لذا امیدواریم خدای سبحان این معرفت را به ما عنایت کند که با معرفت زیارت کنیم و مسیر این بزرگواران رو انشاءالله
این توفیق رو پیدا بکنیم، اونایی که زائر نشدن بتونن نزدیک زیارت کنن. خیلی متشکرم، تصاویر بسیار زیبایی بود که تقدیم حضور شما کردیم. حیفمون اومد که حالا وقتی تصویر زنده ای از حرم کاظمین داریم این رو تقدیم حضور شما نکنیم. انشاءالله قسمت و روزی تک تک شما، من و استاد ملکی و همه بربچه‌ها که در اتاق فرمان دارن تلاش میکنن تا این برنامه روی آنتن بره، حیفمون میاد خداحافظی بکنیم و این تصاویر رو نبینیم. اما آرزوی ما زیارت ارتباط عالیات هست برای تک تک شما بینندگان محترم، البته با معرفت زیارت کردن و رهرو واقعی بودن انشالله. استاد خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. از همکارانم تشکر میکنم که این شرایط رو فراهم کردن که ما در حال و هوای کاظمین قرار بگیریم. درود بر شما، تا برنامه بعدی التماس دعای خیر.